خب امیدواریم که از شنیدن این موسیقی هم لذت برده باشید. آخرین برنامه 38مین جشنواره فیلم فجر رو تقدیم حضورتون میکنیم با نام برداشت 38. برای اینکه از فرصت سریع استفاده بکنیم همراه میشیم با کارشناسان برنامه‌مون چون وقتی هم نداریم. بفرمایید آقای جعفری.
مصطفی میخوای راجب فیلمای دیروز و امروز صحبت بکنیم؟ یه دونه فیلم من میترسم آقای بهزادی هم باقی مونده که ایشالا بهش برسیم، در موردش یه گپ مختصر بزنیم. بریم سراغ اولین فیلمی که بعد از اتمام برنامه دیروز دیدیم، فیلم دشمنا.
بله، دشمنا یک فیلمی که به نظر من در چارچوب سینمای هنر تجربه به طور کامل قرار میگیره. حالا نمیدونم، حالا این که میگیم هنر تجربه خوبه یا بده، چون
که اول به من بگو که چرا تو معتقدی این فیلم هنر تجربه ایه.
ببین، به دلیل اینکه بیشتر ساختار فیلم یک ساختار تجربه گرا به نظر میرسه تا یک ساختاری که بخواد مخاطب یا گیشه رو مد نظر داشته باشه. شباهت‌های بسیار زیادی داره به فیلم پرویز ساخته مجید برزگر که تو این فیلم البته تهیه کننده است، اما فیلمنامه نویس دشمنان و پرویز یکیه. شاید حالا بتونم خیلی راحت تر بگم که این پرویز در حالت در شکل زنانه‌اش و همون روایت ها تقریبا همون اتفاق ها، میخواد یک نگاهی داشته باشه، یک گریزی بزنه به فضای شاید سایکودرام که به نظر من موفق نبوده و اتفاقاتی که داره رخ میده و به نظر من پیشبرنده نیست این اتفاقات. یعنی وقتی من تمام مدت فیلم رو میدیدم، خب دنبال یک چرایی میگشتم که چرا داره این اتفاقات میفته، چرا قصه داره به این سمت میره. در پایان وقتی که حالا کلیدها باز میشه، قفلها باز میشه، بیشتر اون چراها به وجود میاد که واقعا خب چرا داره این اتفاق میفته. این که مثلا شخصیت فیلم پسرش رو بیرون کرده از خونه و پسر اووردوز کرده، خودش رو اینقدر گناهکار میدونه، یا اینکه مقصر زندگی نابسامان اطرافیانش می، این چراها تو فیلم خیلی، تو قصه خیلی زیاده و به نظر من داره اذیت میکنه.
میدونی من راجب فیلم کاملا منم با تو هم عقیدم که فیلم فیلمیه که برای اصولا مخاطب عام سینما ساخته نشده، مخاطب خاص رو بیشتر ممکنه به خودش جلب بکنه. روی حالا مؤلفه‌های در واقع هنر تجربه‌ای من خیلی بهش نگاه نکردم، ولی به نظرم میرسه که اگر سینمای مخاطب خاص رو در نظر بگیریم به عنوان سینمای هنر تجربه، قطعا این فیلم میتونه تو اون دسته‌بندی قرار بگیره. اما فکر می‌کنم اتفاقا اون سویه در واقع درام روانشناختی توی فیلم خیلی پررنگه، عقده واقع تنبیه خیشتن و اینکه دائما یک فرد در حال مؤاخذه خودشه به خاطر رفتاری که دیگران هم باش دارن میکنن، او کم کم به این باور میرسه که مقصر تمام اتفاقاتی که داره در کائنات میفته اوست. این خیلی توی در واقع فیلم هی پررنگ و پررنگتر میشه و داستان اگرچه کند اما با یک چینش منطقی جلو میره. مصطفی
تو قصه وجود داره اما تو ساختار ما
در نیومده به نظره،
تو ساختار این وجود نداره. ما داریم به ساختاره یک خطی رو میبینیم، یه ساختار خطی رو داریم میبینیم که این اذیت شدن ها درش وجود نداره. بله، تو قصه داره این رو منتقل میکنه.
آره.
اما تو بازی، تو فیلم برداری، بالاخره باید یه اتفاقاتی بیفته توی در واقع ساختار که ما برسیم به اون نکته‌ای که تو میگی و درسته و مد نظر نویسنده فیلمنامه و کارگردان هم همین بوده قطعا. اما اون چرایی همینجاست که این خانم داره زندگیشو میکنه و زندگی که حالا دو تا سه تا اتفاق افتاده. آخه
به نظر میرسه که چرا در فیلم هم گفته میشه که دائم توسط اطرافیان تحت فشاره، برای اینکه همه فکر میکنن که اگر که در واقع همسرش رفته او مقصر این داستان، مادر او رو مقصر، مادر خودش او رو مقصر میدونه برای مصائبی که بر سرش اومده، حتی برای ترک تحصیلش در دانشگاه، دخترش او رو مقصر میبینه، بعد اون حادثه برای پسرش اتفاق میفته. ببین میگم اصلا منکر ضعف هایی که این فیلم توی روایتش داره و کندی که گاهی وقتا دیگه آزار دهنده میشه نیستم، ولی فکر میکنم که فیلم از اون فیلمایی که حرف برای گفتن داره.
بازی رویا افشار دوست داشتم
و مسعود دلخواه، حتما اشاره بکنیم به مسعود دلخواه عزیز که در واقع از تئاتر حالا با دو فیلم امسال در جشنواره فجر حضور داشت، یکی روز فیلم روز بلوا و دیگری همین فیلم دشمنان، که نوع گویش خاص دکتر مسعود دلخواه و نوع نرمشی که در بازیش وجود داره در هر دو جای جذابیتی رو ایجاد میکنه. خیلی خوب، راجع به فیلم دشمنان بحث دیگری باقی مونده، نکته‌ای هست که بهش اشاره بکنی؟
خب اجازه بدید باز هم همراه میشیم با شما برای اینکه نقد شما رو بر فیلم دیگری بشنویم که در پردیس سینمایی ملت اکران شده.
Thank you.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از اونجایی که آخرین برنامه برداشت 38 هست، ما میخواییم از زمانمون استفاده بکنیم تا بتونیم حرفامون رو بزنیم، تا حرف نگفته باقی نمونده. آقای جعفری بفرمایید.
فیلم بعدی که بعد از دشمنان در جشنواره 38 در پردیس سینمای ملت به نمایش آمد، فیلم پوست ساخته برادران ارک بود که از قبل از نمایشش با انتشار پوستر فیلم در واقع از قبل از جشنواره توجه خیلی رو به خودش جلب کرده بود و با توجه به سابقه که برادران ارک در فیلم کوتاه دارن و سال گذشته در همین جشنواره، جشنواره فیلم کوتاه سال گذشته و در جشنواره های فیلم کوتاه بین المللی خارج از ایران، فیلم حیوان که در واقع آخرین فیلم کوتاهشون بود خیلی دیده شده بود، جایزه مختلف رو گرفته بود، همه منتظر بودن که این فیلمو ببینن. حالا من میخوام یه خواهشی بکنم خانم اساختبار، اگر که امکان داشته باشه، با توجه به اینکه محسن حکیمانی تهیه کننده خوب این برنامه، خودش هم داستان نویس قهاری است و همه فیلم ها رو هم با دقت او تعقیب کرده، از ابتدا همه فیلم ها رو اومده دیده و راجع به فیلم پوست هم من همیشه دلم میخواست که نظرشو بدونم، میخوام ازتون خواهش بکنم که اجازه بدید برای پوست محسن هم کنار ما بشینه و من درباره پوست از محسن بشنوم، برای اینکه به نظرم وجوه داستانی این
در واقع اجازه
قبیه.
این کار اصلا دست من نیست، دست خود آقای محسن
فرصت و فضا رو فراهم بکنید
که تهیه کننده برنامه هستن. آقای محسن حکیم معانی به جمع ما میپیوندن، یک موسیقی بشنو، قطعه موسیقی بشنویم تا باشون صحبت
کنیم. دیگه اومدن اصلا به جمع ما پیوستن، میشنویم بشنو.
گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم میکنند
ویژه برنامه 38 جشنواره فیلم فجر،
برداشت 38.
برنامه از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ،
12 تا 21 بهمن ماه،
ساعت 15:30 تا 16:30. صدای ما را از پردیس سینمای ملت می شنوید.
برداشت 38.
خب آنونس برنامه رو شنیدیم به اتفاق با هم. آقای محسن حکیم معانی تهیه کننده برنامه برداشت 38 اینجا کنار ما حاضر هستن، ضمن این که همونطور که علی جعفری هم اشاره کردن خودشون داستان نویس هستن. آقای حکیم معانی سلام، ما در برنامه زنده برداشت 38 به شما، به جمع ما خوش آمدید.
سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز برنامه برداشت 38. امیدوارم که تلاش این 10 روزه تیم برنامه برداشت 38 از پردیس سینمای ملت و ایام جشنواره 38 مورد توجه و عنایتشون و استفادهشون قرار گرفته باشه.
متشکریم آقای جعفری، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. محسن، واقعا دلم می‌خواستش که راجع به فیلم پوست، اولین ساختی بلند برادران ارک، در واقع با هم دیگه صحبت بکنیم. بیا از قصه اولش شروع بکنیم، بشنویم.
من فیلمو خیلی دوست داشتم، جدا یعنی حس اولیه‌مو بگم اینکه موزم راجع به کار چی بود، ولی از اون بیشتر و لذت بخشتر برای من اون خط روایتی بود که داستان فیلم در واقع از ابتدا تا انتها داره پیگیری میکنه و با استادی تمام هم اتفاقا پیگیری میشه این خط روایت، از چند جهت برام جالب بود.
بله.
خب ما یه به نظرم قصه کامل داریم میبینیم، حالا میبینیم، تأکید میکنم که پا داره در خیلی چیزا، ریشه داره در خیلی چیزای دیگه، ریشه داره در فرهنگ عامیانه منطقه خودش، ریشه داره در ادبیات کلاسیک و اتفاقا ریشه داره در نوع روایتگری ایرانی، نوع بله. این چیزی که ما البته خب چیز خیلی گسترده ایه، یعنی انواع و طیف‌های مختلفی داره این روایت ایرانی به طور کلی در متون قدیم، اما ریشه داره در این، از اینجا داره میاد برای فیلمساز، مایه از اونجا گرفته و داره ادامه میده. برام جالب بود، مثلا فرض بفرمایید که ما تو همین جشنواره فیلم دیگری رو دیدیم که وقتی اومدیم بیرون خیلی از دوستان معتقد بودن که ممکنه قصه خوبی داشته باشه ولی ادبیات بیشتر تا بله. سینما فیلم
ریست یا تعارض
تعارض بله اگه درست
بله.
فیلم تعارض هم من از منظر یک ادبیاتی دوست داشتم فیلم درست. رو
ولی سینماش کم بود
ولی سینماش کم اومدیم بیرونم گفتم سینماش کم بود آره.
آره
این قابلیت این رو داشت که جلوه تصویری پوشش بدن قصه درست. رو منتها آره ولی از منظر ادبیات این به نظرم پوست به نظرم همه چیز سر جای خودش
آره یه نکته که وجود داره اینه که فیلم همین مسئله که محسن اشاره کرد توش خیلی پررنگه توجهی که به ادبیات عامیانه ادبیات فولکلوری که یک منطقه میکنه و استفاده از بستر اون ادبیات برای تولید سینما به نظرم اتفاق مهمیه مصطفی یه نکته جالبی که توی فیلم وجود داشت به نظرم این بود که برادران ارک خیلی قشنگ از تجربیاتشون توی فیلم‌های کوتاهشون استفاده کرده بودن برای اینکه اولین فیلم بلندشون رو بسازن
درست.
اما یه ذره به نظر شمشیر دولب میاد دیگه این داستان اینجوری نیست
طبیعتاً این فیلم فیلمی است که بالا با توجه به فضایی که داره قصه ای که آقای حکیم معانی گفتن مربوط میشه به یک اقلیم خاص یعنی
بل.
طبیعتاً در مناطق آذری زبان کشور اکرام بشه قطعاً فروش بالایی خواهد داشت اما خب شاخصه های باز من میگم جلب تماشاگر عام رو به اون معنای گستردش نداره یعنی تو تهران اکرام بشه به خاطر حالا فضاش به خاطر زبانش شاید یک بخش ارتباط برقرار بکنن خب اما عامه نمیتونن برقرار بکنن با اینکه قصه یکی از افسانه های ظاهرا یکی دو تا از افسانه های قدیمی اونجاست شیوه روایی است از ابتدا تا انتهای داستان
ما ادای احترام میشنی. خیلی عجیبی که به فرهنگ عاشقی آره برادران
و فضا اصلا فضاییه که شاید به لحاظ ساختار فضای دلنشین یعنی ما داریم قاب‌های خوبی رو می‌بینیم بازیگرانی که دارن بازی می‌کنن رو ناشناخته هستن به لحاظ تماشاچی‌های عام اما از بچه‌های حرفه‌ای تئاتر آذربایجان اینا همه‌شون تو تئاتر جزء سرشناسا هستن که بازی کردن اما من پایان رو نمیپسندیدم یعنی اون پایانی که حالا بالاخره همه چیز درست بشه و بالاخره این دوتا دل داده به یه شکلی البته به هم برسن
نمیپسندیدی
آره ببین به خاطر اینکه قصه نمیطلبه
خب این سنت روایی عاشقیه آره یعنی
آره آره
این رعایت کردن دیگه
آره با همه آخه تو سینما نمیتونی
ما ادبیات همش پایان منفی ببینیم
پایان منفی نه ببین تو ادبیات شاید درست باشه اینا حالا آقای حکیم معانی متخصصه باید بگی اما تو سینما نمیشه چون ما داریم اون حجمی رو از قصه های مختلف اون درگیری ها تنش ها رو میبینیم و در انتها به راحتی یکی از رقبای مثلث عشقی حذف میشه
خب بذاریم نظر محسن حکیم معانی راجع به پایان بندی فیلم چیه
من حقیقتش میخوام اصلا یه سوال دیگه مطرح کنم ببین این که ما تو سینما میپسندیم تو ادبیات نمیپسندیم یا بالعکس خیلی برام قابل درک نیست
دقیقاً مفهومش مشخص نیست
دقیقاً ما تو روایت این فیلم میپسندیم این رو یا نمیپسندیم جا میفته این یا جا نمیفته ببینید بحث کلی فیلم من فکر می‌کنم این تقابل خیر و شر و به دست آوردن رسیدن نمیدونم نیل به هدف با هر وسیله‌ای از جمله شر وقتی که به وسیله خود شر به هدف دست پیدا میکنی یا میخوای تلاش داری میکنی که به هدف دست پیدا بکنی شما دو حالت بیشتر وجود نداره یا دست پیدا میکنی و شر بر تو غالبه
بله.
یا غالب میشی بر نفس در واقع بر اون هدف اصلی خودت و خب البته مقهور میشی ولی شر رو کم میکنی اصطلاحا شر رو مقلوب میکنی
برای تو در نهایتش معتقدی که این پایان بر مبنای قصه ای که داره روایت میشه درسته
دقیقاً و فقط هم پایان نیست ببین این پایان از ابتدای فیلم ساری شده و جاریه در فیلم یعنی در ابتدا ما میدونیم
که وجود داره نکته که وجود داره یه چیز خوبه تو سینما ایران اومده این که بخشای از فیلم حالا مبتنی بر همون روایت یا افسانه‌ای که گفته میشه جادو و جنبل و نمیدونم تلسم و جن و اینها داره این تازه است تو سینما ایران ها. یعنی سینما ایران جرأت نداشت تو الان بره به این سمت از نظر من این خوبه حالا درسته کم رنگ پرداختن، به هر دلیلی نزدیک نشدن زیاد بهش، اما به نظر من کار خوبی کردن.
حتما اشاره‌ای هم بکنیم به سکانس آغازین فیلم، سکانس شکوهمند آغازین فیلم، که من واقعا وقت داشتم فیلمو می‌دیدم اون صحنه تموم شد دلم می‌خواست این کنترل دستم بود یه بار دیگه می‌آوردم از اول این سکانس ابتدایی رو می‌دیدم،
پوست شیر.
آره، و بعد اون آتش سوزی که اتفاق افتاد. خیلی متشکرم از محسن حکیم معانی.
من خیلی برام یه دفعه‌ای بود و خیلی ناگهانی بود. راستش بگم بشه اینم بدونن شنونده، حالا که خودم دیگه تو این محصول قرار گرفتم، دوستان من اصلا واقعا آمادگی نداشتم، انتظارش هم نداشتم، یه دفعه دوستان گفتم بیا پشت میکروفون.
ما از شما بفرمایید آموزی آقای حکیمانی.
ما مخلصیم.
متشکریم از شما. با ادامه برنامه با ما همراه باشید. از اینکه این برنامه رو از رادیو فرهنگ میشنوید ازتون سپاسگزاریم. آخرین برنامه برداشت 38 رو از رادیو فرهنگ تقدیم حضورتون میکنیم. ویژه برنامه 38مین جشنواره فیلم فجر، بخش پایانی برنامه است و دیگه یک فیلم رو میرسیم که راجبش صحبت بکنیم، سینما شهر قصه، که قبل از آغاز برنامه به نمایش در اومده. آیون بفرمایید راجبش صحبت بکنیم. آقای جعفری،
سینما شهر قصه پنجمین ساخته کیوان علی محمدی است به صورت مشترک،
که همیشه با امید بنکدار فیلم ساخت.
چهار فیلم سابق با چهار فیلم قبلی در واقع با امید بنکدار ساخته شده بود، اما این فیلم، فیلم سینما شهر قصه در واقع با حضور، اجازه بدید من اسم
یک کارگردان
دیگر که الان عرض میکنم خدمت شنونده های عزیز، اگر که پیدا بکنم، چرا پیدا نمیتونم،
و ادای دینی است به سینما، به سینمای ایران، به تاریخ سینمای ایران. در واقع یک کلاژ سینمایی رو ما داریم میبینیم با یک قصه خطی خیلی خیلی ساده و
آقای علی اکبر حیدری، یادم افتاد
آقای علی اکبری. خب بقیهشو بگو.
آره، به نظرم میرسه که سینما شهر قصه در واقع یه جورایی سعی کرده یک جور سینما پارادیزوی وطنی باشه، یعنی یه جور سینما پارادیزوی ایرانی باشه، و با ادای احترام به تاریخ سینما ایران، هم تو که مصطفی محمودی گفت از ابتدا تا حال، هم یه قصه ای رو روایت بکنه از عشاق سینما، از کسانی که دلداده پرده نقره‌ای هستن، و هم با ایجاد یک شکلی از فضای مفرح در واقع قصه عاشقانه سینما رو خیلی غم انگیزش نکنه. میدونی کیوان علی محمدی و امید بنکدار تو کارهای قبلیشون هم ثابت کردن که خیلی اهل تجربه کردنن. ظاهرا کیوان علی محمدی همچنان این تمایل به تجربه کردن رو ادامه میده با دوستانی که کار میکنه، و تو این فیلم هم داره همین اتفاق میفته. اینجوری نیست مصطفی؟
آره دیگه، یه بخشی از تاریخ معاصر کشور رو هم داره مرور میکنه.
دقیقاً،
دیگه
صورت موازی. آره،
قبل از انقلاب تا حتی یه مقداری هم البته زمان رو به هم میریزه، یعنی ما توی بخشی میبینیم فیلم کاغذ بی خط ناصر تقوایی، اما زمانی که داستان داره میگذره اصلا تطابق نداره با اون. این به هم ریختگی زبان البته قابل چشم پوشی است. میگم حالا ما برهای مختلف میبینیم، جنگ تحمیلی رو داریم میبینیم، مقوله شهادت رو داریم میبینیم، اتفاقاتی که قبل از انقلاب افتاده، در طول انقلاب افتاده، در دوران جنگ تحمیلی، اونا رو داریم میبینیم، و در نهایت اون سیری که اتفاق میفته، استمرار علاقه به سینما و عشق به سینما، به گونه ای که پدر یک تکنسین تعمیر دوربین های سینما، اما پسر در انتها میشه کارگردان.
بله.
و در صحنه پایانی ما میبینیم که میگه حالا این چرا اومده فیلم ساخته، و این جادوی سینما که میتونه سرسخت ترین آدم ها رو هم در واقع
همراه بکنه
و همراه بکنه، و از اون جادو، از اون در واقع فرهنگ، از اون تصویر زیبا برخوردار. صحنه های خوبی داره به نظر من، لحظات مفرحی و برای ما می آفریند این فیلم. و چون حالا عرض کردم چون یه کولاژ سینمایی هست، برای تماشاچی هم قطعا مفید خواهد بود، یعنی تماشاچی که عشق سینماست خیلی از فیلم‌ها رو که دیده باشه یادش میاد این فیلم مفرحه برای
تو خود ساخت فیلم. هم در کارگردانی توی تصاویری که در واقع به وجود آوردن کارگردان ها، اونجا هم در واقع یه نیم نگاهی به آثار معروف و شناخته شده سینمای ایران داشتن. بله. نشانه هایی میبینیم از
بله داریم ببینیم که خب رگه طنز وجود داره در کل داستان و ساختار، که این رگه طنز خیلی میتونه، یعنی خیلی کمک داره میکنه به مخاطب. مشخصا صحنه‌ای که اینا میرن تو اون دورانی که ویدیو ممنوع بود، ویدیو کرایه میکنن، پلیس تعقیب میکنه، بعد میفهمن که دیگه است، یا صحنه‌ای که عزاداری پدر، بعد اون تو زیر زمین مردم نشستن دارن فیلم هندی میبینن، اینها اون صحنه‌ای که خیلی تماشاچی رو به وجد میاره و کمک میکنه به اینکه ما
خاطرات هم زنده میکنه.
آره فیلم خوش ریتم رو ببینیم و همزاد پنداری بکنیم با اتفاقاتی که افتاده در طول این فیلم.
اون سکانس پایانی وقتی میرسیم به در واقع جایی که پسرک حالا بزرگ شده و ما متوجه میشیم که کارگردان شده، پلان‌های مختلفی از فیلم‌های سه دهه اخیر پشت سر هم پخش میشه، به نظرت خیلی طولانی نبود مصطفی؟
ببین یه مقداری اونجا باز با جنس کلی فیلم جور نیست، ما چون داریم تو اون بخش پایانی فیلم‌هایی رو می‌بینیم از کارگردانان بزرگ سینما ایران، آیا فیلمساز می‌خواسته تعمیم بده این قضیه؟
آره به نظر من می‌خواسته بگه همه اینها بچه‌هایی بودن که به سینما بزرگ شدن تا حالا،
چون ما داریم آره. یک شخصیت جوان آره. می‌شیم، طبیعتاً باید فیلم‌های جدیدتری
رو دیگه می‌بینیم. وارد به نظرم می‌دونه یه جورایی به نظرم می‌رسید که نوع در واقع نگاه کارگردان‌ها یه مدل رئالیسم جادویی بود، یعنی ما تا یه جایی در واقع با شکل سعی کردیم رئال‌تری فیلم رو تعقیب بکنیم، اما وقتی به آخر رسیدیم دیگه اون جادوی سینما باعث شد که حتی رئال فیلم هم تبدیل به یک چیز جادویی و سورئال
بشه. آره. که به نظر من اثرگذار بود در کل فیلم و فکر میکنم که از فیلم‌های موفقی بشه در گیشه، چون بالاخره سینما این جذابیت رو داره برای مخاطب
و خوبم در واقع استفاده شده بود از تلفیق پلان‌هایی از فیلم‌هایی که سال‌های قبل ساخته شده با اون چیزی که اصل قصه خود فیلمه،
یعنی همراه با اون پیش میره و این واقعا قابل تحسین هستش، قابل ستایش هستش که ما همچین داستانی رو توی همچین فضایی با همچین فیلمی داریم مشاهده میکنیم.
و با نظر در مورد بازی حامد کمیلی؟
بازی متفاوتی نداشت، حامد کمیلی خودش بود به نظر من، فرق نمی... اما بابک در واقع
بله.
نقش پدرش رو بازی میکرد، بابک کریمی. بابک کریمی در نقش پدر به نظر من خیلی خوب بازی کرده بود، حتی
فرخ نعمتی هم خوب
فرخ نعمتی هم خوب بود و تا حدی حتی میخوام بگم آناهیتا درگاهی نزدیک شد، اما آن چیزی که مهم بود و جلوه کرد در این فیلم سینما بود که خب
خیلی متشکرم. فرصت ما به پایان رسیده، از جناب آقای محمودی و همطور جناب آقای جعفری خیلی خیلی تشکر میکنیم که در این فرصت ده روزه صمیمانه در کنار ما حاضر بودن.
سپاسگزاریم از شما، از همه شنوندگان اگر که ما رو شنیدن در این ده روز، خیلی متشکرم که با ما همراه بودن. امیدوارم که فیلم ها رو اگر ندیدن در طول سال در حین اکران عمومی حتما ببینن.
متشکریم.
بله برای من باعث افتخار بود، امیدوارم که کمی و کاستی رو هم همه شنوندگان و مخاطبان بر ما ببخشند. به هر حال اینجا فضای محدودی است، زمان محدودی است و ما مشکلات و محدودیت های خودمون داشتیم، اما تلاش کردیم که با حد اکثر کیفیت.
خیلی متشکریم، سپاس فراوان. و اما همراهان شما در برنامه برداشته 38. تهیه کننده محسن حکیم معانی، صدا بردار مهدی تکلو، هماهنگی ستاره نجف آبادی، گزارشگر سعید زار محمدی، کارشناسان علی جعفری و مصطفی محمودی، عوامل فنی صمد عالی‌قدر، کوروش شریفی، احسان رستم آبادی و مشتبه مرادی، روابط عمومی حمید قاسمی. و همینطور تشکر ویژه داریم از همکارانمون در پخش که در این ده روز صمیمانه در کنار ما بودن، همکاری کردن و لحظاتی رو به ما اختصاص دادن. خیلی متشکریم که در این دقایق هم کنار ما بودید. و تشکر ویژه داریم از همه شما شنوندگان نازنینی که با برنامه برداشت 38 رادیو فرهنگ همراه بودید. من فاطمه ساختبار به اتفاق همکارانم از محضر شما مرخص میشیم و با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. ایام بکام، بدرود.
عصرتون بخیر. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
در 200 سال تاریخ معاصر ایران، جنگ‌های مختلفی بین کشورمان و کشورهای دیگر رخ داده است. بررسی نتایج این جنگ‌ها واقعیات مهمی را آشکار می‌کند.
با به قدرت رسیدن دودمان قاجار، جنگ‌های تقریبا مستمری میان ایران و روسیه شکل گرفت. نقشه‌های ایران پیش و پس از قاجاری نشان از تجزیه بخش‌های متعددی از ایران دارد. بخش‌هایی که به ویژه در دوران طولانی 37 ساله حکومت فتحعلی‌شاه قاجار پس از جنگ‌های پردامنه ایران و روسیه از ایران جدا شدند، به بیش از 273 هزار کیلومتر مربع می‌رسد و در دوران بلند مدت حدوداً 50 ساله حکومت ناصرالدین شاه قاجار نیز جدایی بیش از 2,196,500 کیلومتر مربع از سرزمین‌های تاریخی ایرانیان به وقوع پیوست. در دوران قاجار ایران و عثمانی نیز درگیر منازعات مختلف بودند. در دوره فتحعلی‌شاه قاجار وقوع حوادثی تلخ دو کشور را به تقابل با هم واداشت. این درگیری در نهایت با عقد قرارداد ارزنت‌الروم اول به سال 1238 هجری فروکش کرد. ادامه اختلافات و درگیری‌ها تدوین قرارداد ارزنت‌الروم دوم را در سال 1263 هجری و در زمان حکومت محمدشاه قاجار موجب شد. در 3 شهریور 1320 نیروهای متفقین شامل انگلیس و شوروی بدون توجه به بی‌طرفی ایران از جنوب و غرب و از زمین و هوا به ایران حمله کردند و شهرهای سر راه را اشغال کردند و به سمت تهران آمدند.
تاریخ همچنان جدا شدن بخش‌هایی از سرزمین ایران را روایت می‌کند، اما این بار در دوره پهلوی دوم و جدا شدن بحرین.
محمد رضا پهلوی در دهلی نو با دادن چراغ سبز به انگلیسی‌ها گفت حاضر است به رأی مردم بحرین احترام بگذارد. به این ترتیب روند نزولی مواضع ایران در قضیه بحرین آغاز شد.
با وجود همه این شکست‌ها و تحقیرها در دوران قاجار و پهلوی، در تاریخ معاصر ایران یک جنگ پر افتخار نیز وجود دارد، جنگ 8 ساله ایران و عراق.
8 سال جنگ تحمیلی فراز و نشیب‌های فراوانی داشت. جنگ حتی به دریا و شهر نیز کشیده شد، اما چند عامل اصلی نگذاشت یک شکست دیگر در تاریخ جنگ‌های معاصر ایران ثبت شود. اولین و مهمترین عامل رهبری هوشیاران امام خمینی برای ایجاد وحدت میان مردم و تشویق و تهییج آنها در دفاع از ایران و اسلام بود.
و من منتظرم که این حسره آبادان از بین برد و هوشیار میدم به پاسداران قوای انتظامی و فرماندهان قوای انتظامی که باید این حصر شکسته بشه، مسامحه نشد درش و فکر این نباشند اگر اینا آمدن بیروشون میکنیم، اگر اینا آمدن خسارات بر ما وارد میکنن، نگذارن اینا بیان در آبادان وارد بشن، از خرمشهر اینا رو بیرون بکنن، حال تهاجمی بگیرن.
الله اکبر. خرمشهر شهر خون آزاد شد.
عامل دوم در پیروزی در جنگ تحمیلی تلفیق مبانی اسلامی و انقلابی از جمله شهادت طلبی و شجاعت و ایثار با مبانی فرهنگی و ملی بود. در تمامی 8 سال دفاع مقدس جبهه لبریز جوانانی بود که به فرمان امام برای سرافرازی اسلام و دفاع از ایران به جنوب یا غرب میهن رفته بودند.
شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست ان شاء الله عکس همه تو وجود داره.
ما شاء الله.
قیام و دفاع ملی ایرانیان در مقابل هجوم بعثی‌ها و حامیانشان سرانجام با عملیات غرورآفرینی همچون شکست عصر آبادان، آزادسازی خرمشهر، فتح المبین، والفجر 5 و والفجر 8 شکست دشمن را رقم زد. به گونه‌ای که صدام در پایان جنگ در نامه‌هایی که به آقای رفسنجانی رئیس جمهور وقت مبادله کرد رسما از تمام ادعاهای خود دست برداشت و نوشت هم‌اکنون آنچه شما خواسته‌اید محقق شد.
در جنگ عراق با ایران برخلاف جنگ‌های 200 سال اخیر حتی یک وجب از خاک میهن عزیز در اشغال نماند و جدا نشد. این واقعیت را ملت ایران و تاریخ کشورمان